يا كاشف الكروب بلند شو از زمین چشاتو وا کن و حال منو ببین
بلند شو
یا کاشف الکروب بلند شو از زمین چه کرده با سرت عمود آهنی شبیه مشک تو اشکای من داره میریز خود به خود هر کاری کردم از چشمت سشو براد در بیارم نشد انقدر نگو برو که بی تو اصلا روی بخیم رفتن و ندارم آخ برای این که سر تو ببندم سکینه داد مجرشو بیا آخه مگه خبر نداری وقتی سرا رو بالا نیزه زدن تنها سری که رو نیزه بند نشد سر اول فزمون
عباسم بلند شو
چیه یعنی هفت وادی اضطراب چیه یعنی تشنگی در شط آب
خودش رو رو مشک انداخت هرچی تیر اومد یا آب را به خیمه میرسانم یا جان به روی آب میگذارم هرچی تیر به مشک خورد گفت آه خدایا دیگه مرگ منو برسان دیگه من روم نمیشه به حرم برگردم
مشک یعنی رمز محیای و ممات مشک یعنی رشته‌ای سوی نجات مشک یعنی آبروی یک دلیل مشک یعنی الاتش در دشت خون مشک یعنی رمز حق در کاف و نون مشک یعنی پاسداری از لوا مشک یعنی دست از فکر جدا مشک یعنی کاف حق باشد ستن مشک یعنی بر تن مردان کفن
یه مقداری با برادرش حرف زد نمیدونم درست باشه نباشه میگن ابوالفضلم با برادرش حرف زد که من تا زنده ام مرو نبر برای این که من وعده آب دادم به این بچه ها و حالا برم و آب نبرده باشم خونده باشم
بیا برگر خیمه کس و کارم منو تنها نگذار ای علم دارم منو تنها نگذار ای علم دارم علم دارم بیا برگر خیمه کس و کارم منو تنها نگذار علم دارم علم دارم علم دارم آب به خیمه نرسید فدای سر فدای سر فدای سر حسین قامتش خمید فدای سر فدای سر فدای سر آب به خیمه نرسید فدای سر فدای سر فدای حسین قامتش خمید
این روزها ما به واقعه کربلای سال 61 هجری همه ما سوگواریم و اشک می‌ریزیم و به سینه می‌زنیم اما این واقعه داره تکرار میشه، این بار در کربلای دیگر که در غزه صورت گرفته. مردم مظلوم فلسطین و غزه در برابر حملات وحشیانه صهیونیست ها، یزید و یزیدیان امروزه دارن نسل کشی میشن و ما فاجعه های بسیار دردناکی رو در غزه شاهد هستیم. فرزندانی که از شدت گرسنگی دارن به شهادت میرسن، از شدت تشنگی دارن جان خودشون رو از دست میدن، پدرها و مادرهایی که هر روز دارن فرزندان خودشون رو از دست میدن، خودشون شهید میشن و این واقعه واقعا کربلای دیگر رو برای ما رقم زده. یاد تمامی این شهیدان رو گرامی میداریم و امیدواریم که امروز به حق حضرت ابوالفضل العباس این واقعه ختم به خیر بشه و رژیم صفاک کودک کش صهیونیست زودتر نابود بشه و مردم غزه آزادی رو به چشمهای خودشون ببینن انشالله. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مهدی صالح که از غزه هستند و الان ساکن شهر مقدس قم و طلبه حوزه علمیه هستند. خدمت ایشون عرض سلام دارم و این ایام رو هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم، خصوصا تا سوهای حسینی رو.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. آقای دعایگوی عزیز، دست شما دار نکنه بابت این مقدمه و این حرفای قشنگ که فرمودین. واقعا ما امروز در غزه و اتفاقاتی که داریم میبینیم، اگر چیز جلوی ما مشخص بشه و اگر نمونی در تاریخ بیاد اون بیفتیم، جز کربلا هیچی به ذهن ما نمیرسه. و ما داریم میبینیم در فضای مجازی و دوستانی که گهگاهی به اینترنت وصل میشن و من صحبت کنم، بیشتر صحبتهاشون واقعا راجع به کربلا هست و تسلیتی که عرض میکنن و وجه شبهی که ایجاد میکنن. واقعا جز کربلا ما هیچی نمیتونیم مشابه غزه پیدا کنیم. همون ظلمی که در کربلا بود، ظلمی که کل امت اسلام و کل منطقه فرا گرفته بود، همون ظلم ما دوباره مجددا داریم میبینیم امروز که آمریکا و اسرائیل که سعی میکنن منطقه رو به دست بگیرن و ظلم نه فقط به ملت فلسطین دارن انجام میدن، بلکه به ملت‌های مختلف، ملت‌هایی که پذیرفتن که حاکمانش از خودشون نباشن، پذیرفتن که بین خودشون مرز داشته باشن، در حالی که زمان مرز نداشتن بین هم و یک امت واحد بودن. خونایی که در کربلا ریخته واقعا این خونایی که در غزه داره ریخته میشه، خونایی که به ناحق داره ریخته میشه، دفاعی که انجام داره میشه در غزه، واقعا ما شبیه جز کربلا نمیبینیم. این پرچمی که دست مردم غزه، پرچمی که دست مجاهدان غزه، پرچم اسلام هست و حضرت امام حسین وقتی فرمودن که اگر این دین اسلام اگر فقط با خون من بلند بشه و به قول معروف سر بلند باشه، این حرف مجددا داریم میبینیم تو غزه که مجاهدان با خونشون این صدای این اسلام میکنن، صدای این دین میکنن، برای اینکه این پرچم صهیونیست و پرچم آمریکا بلند نشه، فقط و فقط پرچم اسلام بلند باشه.
همینطوره. من متوجه شدم که شما پدر بزرگوارتون رو در این واقعه هم به دست صهیونیست هایی که به شهادت رسیدن از دست دادید. تبریک و تسلیت عرض میکنم. این واقعه
خیلی ممنون،
خدمت شما.
سلامت باشین. شکرم.
انشاءالله که سر سفره حضرت ابا عبدالله میهمان و متنعم باشن انشاءالله. که حتما همینطوره
انشاءالله. با واقعی شهدا، شهدای غزه و شهدای محور مقاومت انشاءالله.
انشاءالله.
ما تون روزها بیاده هاش قاسم میفتیم، بیاده ابو مهدی، بیاده بزرگانی که در جبهه مقاومت حضور داشتن و تونستن کارهای بزرگی انجام بدن برای بالا بردن پرچم اسلام.
الان از اوضاع غزه شما اطلاع خاصی دارید؟ بفرمایید.
ما اگر
با خانواده بره. مثلا در تماس هستید و اینا؟
بله بله، گهگاهی با خانواده تماس میگیریم. اوضاع مردم واقعا اوضاع ناگواری هست، اوضاع سختی هست. ولی پایان این مسئله حتما پایان خوبی خواهد بود. ما
حتما همینطور
امیدوار هستیم، بلکه یقین داریم، امیدواری که رد کردیم، یقین داریم که پایان این مسئله، پایان این خونهایی که به ناحق ریخته شده، حتما پایان خوبی هست، پایان با ارزش خواهد بود انشاءالله. ما همین امروز شاهد اتحاد جبهه مقاومت، جبهه‌ای که محور مقاومت، محوری که واقعا اسلام ناب و اسلام اصیل توش مشخصش و پیدا هست، که چشمهای خیلی از مسلمانان دنیا به خودش جذب کرد. امروز نه فقط در محور مقاومت آدمایی که متوجه این امر شدن، بلکه در کشورهای جدید در آمریکا، دانشجوهای آمریکا دیدیم که دلشون به این مسئله برده شد و دلشون متوجه این امر شدن.
بله، شما چون فعال رسانه هم هستید، در این خصوص فعالیت خاصی هم در ارتباط با غزه انجام میدین؟
ما که ارتباط مستقیمی و دائمی با غزه انجام میدیم و پویش کمک های مردم ایران را انداختیم، که کمک های مردمی که از مردم ایران جمع میشه ما به غزه ارسال میکنیم و این کمک های نقدی به ماده غذایی تبدیل میکنیم، به لباس تبدیل میکنیم، به نیازهای اساسی مردم غزه و بین مردم پخش و توزیع میکنیم.
این طریقه شون هم بفرمایید، شنوندگان شاید بخوان کمک بکنن.
عزیزانی که دوست دارن در این امر سعیم باشن، میتونن در گوگل روایت غزه سرچ کنن، که یک کانال در شبکه اجتماعی ایتا هست که میتونن از اونجا شماره کارت پیدا کنن و میتونن
عنوانش چه فرمودید؟ روایت غزه؟
روایت غزه، صالح غزوی.
بله،
اما خود روایت غزه سرچ کنن میتونن پیدا کنن کانال رو و ما گزارش های دوری در کانال منتشر میکنیم که
کمک هایی که جمع میشه و ارسال میکنیم.
بله، از اطعام، از مراحل تبخش و پخشش، همش با لوگه خودمون، که چون در خود غزه ما بیشتر کارمون در شمال غزه، هرچند در جنوب امکان داریم گهگاهی در جنوب هم کارهایی انجام میدیم، ولی شمال غزه یک وضعیت خاصی داره. از روزهای اول رژیم صهیونیستی با بمبارون خیلی زیاد، با زور نظامی سنگین، با
وضعیت بدتری داره
در شمال غزه. بله، اونجا سعی میکرد اونجا رو تخلیه کنه و مردم به سمت جنوب نزدیک مرز مصر کوچ کنن، ولی مردم همونجا باقی موندن. الان در شمال غزه حدود 700 هزار نفر باقی مونده و اجازه ندادن این نقشه اسرائیل اجرا بشه در شمال غزه. نقشه داشتن تخلیه بشه اونجا و شهرک سازی انجام بشه و مردم خودشون اونجا ببرن که جزء اسرائیل حساب بشه، ولی با موندن مردم و ایستادگی مردم و صبوری مردم بر کشت و کشتار و قتل‌های عامی که اونجا انجام شد، این امر محقق نشد و تا به حال هم اسرائیل داره سعی میکنه، جمسونسی داره سعی میکنه که این اتفاق بیفته، ولی بازم مردم اجازه نمیدن. گرسنگی تحمل کردن، محاصره تحمل کردن و الان مثلا مناطق خیلی زیادی در شمال غزه دیگه خونه هاشون کاملا نابود شد، مردم یا توی چادر زندگی میکنن یا تو یه سقفی باقی مونده از خونه شون، حالا یک مثلا اتاقی باقی مونده، یک سقفی باقی مونده، همونجا زندگی میکنن، ولی نقشه اسرائیل اجرا نشه. راه براشون چند روز پیش اتفاقا گفتن که شما به سمت جنوب برید، ما نه شما رو بازرسی میکنیم، نه تفتیش میکنیم، نه کسی از شما دستگیر میکنیم، نه کسی اعدام میکنیم، راه باز کردیم.
عجب.
ولی یک نفرم از اونجا که پول نخورد و همشون در شمال بله باقی ماندن. ما به خاطر روحی عالی مردم شمال بیشتر کمکامون به سمت شمال میره، برای اینکه این مردم یه احساس برادری با بقیه ملت ها بکنن. ما همه کمکامون به نام مردم ایران میره و اصلا افتخارم میکنیم که ملت ایران هم در روزهای گذشته کنار ما بودن و در روزهای کنونی کنار ما هستن و نه فقط در بحث نظامی و تسلیحاتی به ما کمک میکنن، بلکه مردم ایران کنار مردم غزه هستن و ما در کانال داریم میبینیم، چون بازخورد میگیریم از مردم. واقعا این احساسات عالی مردم ایران که خودم هیچ وقت فکر نمی کردم به این شدت باشه، به این مقدار باشه. واقعا پیام های خیلی قشنگی از مردم می گیریم، روحیه می گیریم ازشون، و علاوه بر پرداختی هایی که انجام میدن و ما می رسونیم، یه حرف هایی، دلنوشت هایی، پیام هایی می فرستن که واقعا آدم روحیه می گیره از این مردمان خوب و مردمان که کاملا اعتقادی و با تفکر اسلامی ویژه.
الانم که بالاخره این ایام محرم این روحیه حسینی در مردم ایران بیشتر سرشار و تربیت شده، قطعا این کمک ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. خیلی متشکرم جناب آقای مهدی صالح که این وقت رو به ما اختصاص دادید که ما در برنامه یاران با شما صحبت بکنیم. انشاءالله هرچه زودتر رژیم صفاک صهیونیستی در واقع نابود بشه و ما آزادی غزه رو جشن بگیریم. خیلی متشکرم. اگه نکته‌ای هست باتون در خدمتتون هست.
باشید. من تشکر میکنم از شما بابت دغدغه‌ای که دارین راجع به فلسطین. واقعا تشکر میکنم از شنوندگان عزیز، از دوستانی که واقعا از روزهای اول حتی با کمترین مقدار، بعضی از دوستان به صورت دوری مثلا 10,000 تومان واریز میکردن. این برکت واقعا به کار میده، این روحیه میده که بند خدا درست سندار هست و نمیتونه بیشتر از این واریز کنه،
اما به حد وسعش کمک میکنه.
همونی که هست و به این مسئله اعتقاد داره واقعا خیلی برای ما جالب هست و باعث افتخار هست که ما برادران ملت ایران هست.
خیلی متشکرم جناب آقای مهدی صالح، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ
شما. یه شهر بی تو دوباره انتظار، دوباره تبل جل، دوباره رد خون، صدای انفجار، دخترا اونجا، دخترا اسیرن، مادرا اونجا، جوان آبا خون وضو میگیرم، بشنو صدای این همه بیداد و بزن کنار از دل آتیش دود و بشنو صدای گریه مظلوم و صدا زده ی عالمی مود، یا مهدی ادرکنی، 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 یا مهدی ادرکنی.
ای خوش آن روز که بینم رخ ماهت مهدی، شده بیتاب دل از بحر لقایت مهدی. گر کنی گوشه ی چشمی به من خاک نشین، جان فدا می کنم آن لحظه به پایت مهدی. در این تاسوعا عاشورای حسینی برای آقا و مولامون صدقه یادمون نره، چرا که قلب آقا بیشتر از ما دردناک و اندوهناک. خب در این بخش از برنامه یاران گفتگوی جناب آقای مهدی اسماعیلی گزارشگر خوبمون رو خواهیم شنید با یک تعزیه خوان. Thank you.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده های محترم برنامه تهران. من رادیو تهران، ما در ماه محرم در این ده شب اول با عزیزان صحبت میکنیم که به نوعی کار و فعالیتی مرتبط با این ایام دارن و غیر از این که عزاداری هاشون رو انجام میدن، یه دلبستگی هایی دارن، یه سری مسائلی هستش که به خاطر عشق و علاقهشون، به خاطر اون سلفتی که پیدا کردن، کارها و خیلی هم زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قیام عاشورا قرار گرفته و مخلص ارادتمند شهدای کربلا و حضرت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام هستن. یکی از این عزیزان آقای حاج جواد حاتفیه. آقای حاتفی از عزیزانی که توی یه هیئتی مشغوله، هیئت تعزیه داران باب الحوایج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. اجازه بدین که با خودش و فعالیتش و زندگیش، اون قصه زندگیش هم بیشتر آشنا بشیم. آقای حاتفی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بنده جواد حاتفی هستم، تقریبا از 6 سالگی در هنر تعزیه فعالیت دارم. من یه روز داشتم بازی میکردم تو این خیابون فرهنگ دولت آباد شهر ری، داشتم بازی میکردم
بازی‌های کودکانه دیگه.
بله، داشتم بازی میکردم با دوستا و همکلاسی‌ها، کاروان عزایی رو دیدم داره میاد که لباس تعزیه تو تنشون بود، شمر داشتن، امام داشتن، علی اکبر، قاسم، امام اینا داشتن. با نگاه اولی که من به این کاروان عزا کردم انگاری اصلا عاشقش شدم. بعد همجوری راهی شدم پشت این کاروان، میرم کجا میرن.
همراه کی بودی؟
من همراه دوستان بودم. این کاروان تقریبا از خیابان فرهنگ، که اون موقع اسمش خیابان فرهنگ نبود، اون موقع کوچه شبانعلی بود، این حرکت کرد، حرکت کرد، اومد یه خانه خرابیه بود که وایساد، و اونجا خدا بیامرزه استادمو که اومد با اسبم بود و از اسب پیاده شد، شروع کرد سخنرانی کردن. من اون موقع زیاد حرفاشو متوجه نمی‌شدم، چون بچه سال بودم، همچین نمی‌تونستم تحلیل کنم حرفاشو. فقط دیدم داره به مردم میگه اینجا میخواد بشه حسینیه، من میخوام اینجا رو حسینیه بسازم و با کاروان عزا اومدم، امروز افتتاحیشه، هر کی میخواد کلنگ بزنه بسم الله، بشه نوکر امام حسین بسم الله. بزرگترها اومدن کلنگ زدن، خانوما اومدن کلنگ زدن. بعد یه اون برگشت گفت اگه بچه‌هام دوست دارن کلنگ بزنن بیان بزنن. من انقدر هول بودم دویدم که کلنگو بگیرم، خوردم زمین ولی گرفتم کلنگو، گرفتم و دو تا کلنگ منم زدم دیگه، رفتن. برنامه تموم شد اینا، مادرم اومد منو صدا کرد و برداشت ما رو برد. این جریانی که میگم، فاصله خانه ما با حسینی کلا رو رفته 500 متر نبود دیگه. فرداش به خواهر بزرگم گفتم آبجی گوچی، گفتم من دوست دارم برم اینجا کمک کنم، دارم بنایی میکنن. اول خب بالاخره خانواده یه اعتراض میکنن، میگن نه و فلان و بیستا، اینا خطرناک. اینا
انقدر کجا میخوای بری با سن 8 سال دست پاشو میگیری مشکلی ایجاد میکنی،
مشکلی ایجاد میکنی و اینا. گفتم نه. خلاصه برادرم که از سر کار اومد دست منو گرفت و برداشت منو برد. گفت کیه مسئولش؟ گفتم اینا، این آقا هست، اینا این آقایی که ریشه بلند داره و اینا، این آقا مسئولش. برد و سلام علیک کرد، حاج آقا خوب هستید و فلان. با حاج آقا گفت بگو این داداش من دوست داره بیاد اینجا کمک کنه. گفت چیکار میخوای کنی بچه تو؟ گفتم منم کار کنم. گفت چیکار میخوای؟ گفتم هر کاری که شما بگید. گفت فعلا شروع کن آجر نسوا رو بیار، یا آجرای چارک به قول الان میگیم چارک، ما آوردیم. و از اون موقع دیگه من وارد تعزیه شدم. بعد آقا که یه مقدار که گذشت دیدم نه، این هنر هنر تعزیه است. چون علاقه بسیاری داشتم و این واقعیت بهتون بگم، استادم هم خیلی دوست داشتم، اونم منو خیلی دوست داشت.
یه خورده این استادتون معرفی کنید و بگین که توی تعزیه چه نقشی رو داشت.
اولا استاد من معین البکای تعزیه در ایرانه و روزی که تعزیه ثبت ملی شد، استاد من ثبت ملی کرد و در اجلاس سران اونجا اجرای برنامه کرد. استاد من رمضان فرخرو، ملقب به خسرو شمره، کسی به عنوان رمضان نمیشناسش، همه به عنوان خسرو شمر میشناختنش، که روح شاد یادش هم گرامی. استاد من هم موافق خون بود هم مخالف خون بود، اما رسته اصلیش مخالف خون بود، یعنی اشقیا خانی در تعزیه.
یه تیکه از کاراش تو ذهنت هست؟
آره هستش، یه تیکه از کاراش
بشنویم با هم.
زیباترین کارش این بود که صبح عاشورا میگفت ای یاوران لشکر من، مژده بر شما، وارد شدیم جمله به صحرای کربلا، از بهر خاطر من و خوشنودی یزید تا طبل و نقاره را به نوازش در آورید، به نوازش در آورید. یه اومدیم و مجالس تمرین ها به قول خودم یا اون مجمعه ها شروع شد و به من گفت چی دوست داری بخونی و اینا. گفتم من نمیدونم، من هر چی شما بگی من همونو میخونم، هر چی بگی همون کارو میکنم. اومدیم و از تفخانی من شروع کردم. اولین نقشی هم که خوندم نقش حضرت سکینه بود که با من کار کرد، خوندم. بعد اومدم شهادت دو طفلان مسلم خوندم که سواد نداشتم، مدرسه نرفته بودم، من حفظ کردم و این نقش رو خوندم.
یادت هست اون همون نقشی که شما اجرا کردین؟ خب به خاطر لباس و اون وسایلی هم که نیاز بود. اصلا کلا میگم ما الان توی این تعزیه شما هستیم، این ابزار و وسایل اینا متفاوت و مختلف هست. چیا هست و شما اون روزی که اولین اجراتون داشتید در تعزیه لباستون و اون وسایلتون چیا بود؟
الان که خب ماشاءالله خیلی پیشرفت کرده، لباسهای رنگ و رنگ، نمیدونم پرهای رنگ و رنگ، الان اصلا با اون موقع نمیشه مقایسه کنی. یه دونه دیشتاشی مشکی تن من کرد با یه دونه روسری کوچولو با یه سربند، همین، گفت برو بخون. ولی خب الان علم خیلی پیشرفت کرده، سازنده های الغام تزیه خیلی خوب شدن. اما یه چیزش بد شده، الان بیشتر شده مد روز، یعنی طرف دنبال اینه هر سال که یه لباس جدید که دوخته میشه حتما اونو بپوشه، نمیدونم پر فلانی اومده فلان پر رو بزنه.
این بخش سنتی کم کم داره تغییر رنگ میده و اون ماهیتشو باید حفظ بکنیم. الان ما جایی که هستیم، شما اینجا انواع و اقسام لباس ها با رنگ های مختلف، دوخت های مختلف رو دارین، بعد اینجا زین اسب دارین، پوتین هست، کلاخوت هست، یراق هست، شمشیر هست، خنجر هست، خیلی وسایل تزیین اینجا هست، طبل و سنج و ضرب و اینا هم دارین.
ببین خب بالاخره نمیشه الان رو با اون موقع مقایسه کنی، چون مستمعی هم که الان میشینه با اون موقع خیلی فرقشه. ولی اصولش اینه که باید اصول سنتی تعزیه رعایت بشه. به قول استاد دکتر جابر عناصری روحشون شاد، میگفت آقا وقتی علی اکبر سبزه یعنی شال و کمر و پر و شلوار و قبا همه سبز، عباس مثلا اگر داره مثلا سفید میخواد بپوشه همش باید یه دست سفید باشه. رنگا باید در هر صورتی رنگا باید رعایت بشه، قوانین لباس پوشی در تعزیه باید رعایت بشه. من اینجوری آموختم از استادم، آقا رنگ با یه قوانینی داره در هنر که نشان دهنده شخصیت اون هنره، اون رنگ باید رعایت بشه.
درود بر شما. این گفتگوی ما با حاج جواد آقای حاطفی از تعزیه خانها در میدان دولت‌آباد بسیار جذابه. ما ادامه این بحث تعزیه و تعزیه خانی رو همراه با شما از میدان دولت‌آباد شهر ری داشته باشیم، از هیئت تعزیه داران باب الحوایج حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام که هر شب رأس چه ساعتی برنامه دارین؟
رأس ساعت 8:30 شب انشاءالله تا شب شام غریبون آقا ابی عبدالله اجرای برنامه داریم ما اینجا. تعزیه، تعزیه حضرت علی اکبر که علی اکبر میاد با مادر انجام بده، که این ودا ودای بسیار زیبایی میگه از خیمه گه بیرون بیا با چشم تر لیلا، یا چشم تر لیلا، مادر بیا سیرم ببین وقت جدایی شد، اکبر فدایی شد، ای در به در لیلا، ای بی پسر لیلا.
نفستون گرم باشه خواهد جواد آقای حاطفی. توی این تعزیه و تعزیه خانی و شبیه خانی چه چیزهایی رو آموختی و چه چیزهایی رو مد نظرته که کسایی که وارد این حوزه میشن رعایت بکنن که اون اصالت و سنتش و اون قداستش رو از دست نده؟
خدمت شما عرض کنم کسی که اول وارد تعزیه میشه، اولا باید ذاتن تو خونه یک نفر باشه و خواهان این هنر باشه، و اون کسی که میخواد این فردی که وارد این هنر شده رو بسازه بسیار باید مهربان باشه، چون هنر تعزیه بسیار سخته، چون زنده است، چون زنده اجرا میشه کار یه مقدار سخت میشه. اگر به عشق آقا ابی عبدالله داری این کارو میکنی، تا تفاوتی بین کوچیک و بزرگ نداره، تفاوتی در آموزشش نداره، اما قواعد و قوانین خودشو داره. اگر از بچگی وارد بشه خیلی بهتره و پله به پله تو این هنر میاد بالا، بچه خان میشه، نوجوان خان میشه، جوان خان میشه و بعد بیاد در نقشای پیشکسوتی و اینا. اما کسی که در سن مثلا بالاتر میاد یه مقدار آموزش سخت میشه، اذیت میشه.
مخالف خونی هم سخته دیگه.
بله، اشقیا خونی واقعا سخته. چجوری من به شما بگم، موافق خان داریم و اشقیا خان داریم و اولیا خان داریم. اولیا خان